نافله را بخوانند، فانها تشهد له یوم القیامه، تمام این مکانها یوم القیامه به سود و شهادت میدهند. اما درباره خصوص فریضه آمده است که شما جای معین نماز بخوانید، برای اینکه اگر حاجتی داشتید رفتید در همون مصلایتون دعا شرید، دعاتون مستجاب می شود. و مهمتر از همه آن است که اگر بیمارید، این در احتضار نزع روح برای دشوار بود، او را مستحب است به مصلای او ببرن، یعنی همون جایی که نماز می خوند، اونجا اونگاه به آسانی جان می ده. این خاصیت این که انسان در بیت یک مصلای داشته باشد، برای همان است که این در احتضار بالاخره مشکل رو اون جای نماز بالاخره باید حل کند. این چند روایتی بود که مرحوم کلینی نقل کردن. اما بقیه روایاتی که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه نقل کردن بخوانیم، تا برسیم بس این که معلوم بشود چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین نماز رو متفرقاً میخوند. چهار رکعت نماز میخوند بعد میخوابید، بعد چهار رکعت نماز میخوند بعد میخوابید، این چه خوابی است؟ چگونه خواب است؟ ولی در همین بابی که به نام وقت و صلات الليل که مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل کرد، یکی از اون روایات این است که امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود: انی لامقت الرجل یاتینی فیسالونی ان عمل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیقولو ازیدو. مقت همون غضب به بغض، کبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی غضب به بغض. فرمود بعضی ها پیش ما مغضوب و مبغوزن، برای اینکه میان سوال میکنن که عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسائل عبادی چی بود، ما براشون شرح میدیم. بعد میگن که ما میتونیم بیش از این بیاریم، نظیر همون روایتی که مرحوم کلی نقل کرد. فرمود این دیگه روا نیست، که انه یرا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قصر فی شیء، مثل این که معاذ الله حضرت تقصیر کرد، چیزی را کم آورد که این شخص میگه من اضافه کنم. و انی لامقت الرجل قد قرأ القرآن ثم یستيقظ من الليل فلا يقوم حتى اذا كان عند الصبح قام يبادره بصلاته. من مقت دارم، غضب دارم، عده‌ای پیش ما مغضوبم، اینا اهل قرآنن، قرآن خوندن، مسئله نماز شب را در قرآن شنیدن، مسئله فتهجد به نافله لک را شنیدن، مسئله المستغفرین بالاسحار شنیدن، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون را شنیدن، و بالاسحارهم یستغفرون را شنیدن، این آیات را در قرآن شنیدن، معزال شب بیدار میشوند اما در همون رخت خواب میغلطند و بر نمیخیزند. اینی لامقت الرجل قد قرأ القرآن ثم یستنقظ من الليل، بیدار میشود با اینکه دستورات نماز شب را از قرآن یاد گرفت، فلا یقوم بر نمیخیزد حتی اذا کان عند الصبح یقام یبادره بصلاته، تا اینکه بعد از نماز صبح، بعد از اذان صبح، اونگاه پا میشه برای خوندن نماز صبح. و اون روایتی که در بحث دیروز اشاره شده است که هر کس نیتی داشته باشد که در وقت معین بیدار بشود و نیتش صادق باشد، ذات اقدس اله بیدارش میکند، این است. ابو حمزه سمالی میگوید امام باقر سلام الله علیه فرمود: ما نوا عبد ان یقوم ایت ساعت نوا فعلم الله تبارک و تعالی ذلک من الا وکل بهی ملکین یحرکانه تلک الساعه. این غیر از اون روایتی است که کسی آخر سوره کهف را بخواند بیدار می شود، این با نیت مسئله حل می شود. و انسان در حالت خواب هم این چنین است که حافظ خودش باشد، اون قول من یک لاکم باللیل و النهار من الرحمن. حالا شما روز بیدارید و خیال میکنید خودتون را حفظ میکنید، شب در خواب چی شما را حفظ میکنه؟ من یک لاکم باللیل و النهار من الرحمن. گاه انسان خسته میشود، از پهلوی و پهلو دیگر میغلطد، نمیداند چند بار غلطید، نمیدونه کی او را جا به جا میکنه. همونطوری که اصحاب کهف را ذات اقدس اعلام فرمود ما جابجا میکردیم برای اینکه آسیب نبینند، در باره دیگران هم همین طور است. اونها جابجا میشدن تا آسیب نبینن، اینا هم همین طورن. در باب دیگر این است که انسان وقتی از خواب بیدار شد چه بگوید، اینا را هم در این باب صلات الله نقل کردن. وقتی میخواد بخوابد چه بگوید، وقتی از خواب برخاست چه بگوید. حالا مرازی فرمود این روایات نشون بده که خواب مدرسه است و بسیاری از این بزرگان در خواب چیزهای برشون روشن شد. روایت اولی است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا ابا الی فراشی قال بسمک اللهم احیا و بسمک اموت، فیض از تیغزه قال الحمد لله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. با توجه به اینکه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، معلوم می شود اصل خوابیدن مثل کلاس درس است، مثل نمازه. روایت دیگرش، روایت دیگر از امام صادق سلام الله علیه است، ملاحظه فرمید اذا قام آخر اللیل رفع صوته حتی یسمع اهل الدار، با صدای بلند که همه بشنوند. این چنین یقول اللهم اعنی علی حول المطلع و وسع علی المزجع ورزقنی خیر ما قبل الموت ورزقنی خیر ما بعد الموت. این حرفا را همه اعضای منزل بشنوند، که خلاصه مسئله مرگ یه چیز عادی نیست که کسی بتواند تحمل بکند. باب دیگر به عنوان باب القول عند القیام الی صلاة اللیل، انسان که برخاست برای نماز شب چه بگوید. قال الصادق علیه السلام اذا اردت ان تقوم الی صلاة اللیل فقل اللهم انی اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمت و آله و اقدمهم بین یدی حوائجی فاجعلنی بهم وجیهم فی الدنیا والآخرته و من المقربین. این که اول انسان به برکت اهل بیت خدا را قسم بدهد و از اینها شروع بکند، سرش آن است که اینها بهترین مجرای فیض خالقیت هست. در سوره مبارکه توبه آیه 74 این چنین است یحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد اسلامهم و هموا بما لم ينالوا و ما نقموا الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. اینا انتقام نگرفتن مگر اینکه خدای سبحان و رسول خدا مؤمنین را از فضل خدا بی‌نیاز کردن. خب این اغنا و بی‌نیاز کردن از اوصاف حق تعالی است که اغنا و اغنا. در این کریمه این صفت اغنا که صفت خداست به رسولش هم اسناد داده شد. بعدن اغناهم الله و رسوله، منتها در همه موارد زمین مفرد است، من فضله ما نیست، من فضلهی است، چون رسول من فضل الله دیگران را بی‌نیاز می‌کند. اینه که توجه به اینها و توسل به اینها و انتظار شفاعت اینها در دارن به دستور ذات اقدس اله هست، زیرا از این را در آدم بالا می رود. اینها مظهر همونند، از خود که ندارن، و اگر کسی بخواهد منهای اینها برود بیراه رفته است. اگر کسی بخواهد کشت و زر داشته باشد بالاخره ناچار از این آفتاب مدد بگیره، از این بارون فیض بگیره. گرچه باران و آفتاب را ذات اقدس اله آفرید، ولی همین را منظم و مقدر کرده است. کسی بگوید من کاری به شمس و قمر ندارم، کاری به آفتاب و باران ندارم، من از خدا روزی میخوام، اصلا خدا این چنین مقرر کرده است. کسی که تمام کارهاش رو طور تنظیم میکند که آفتاب بتابد و باران ببارد، خب اونها که بالاتر از شمس و قمر و بارانن به مراتب. اینه که حضرت فرمود وقتی وارد خواستید نماز شب بخوانید، اول بگوید خدا یا من برکت اهل بیت به طرف تو رو آوردم. والحمدلله رب العالمین.
اتلو ما اوحی ایلیک من الكتاب
وأقم الصلاة إن
ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
نوای معرفت.
الله يا الله، الله يا الله،
صدای ایمان.
الله يا الله، الله يا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از قبل انقلاب اسلامی تا حالا اسطوره‌های بسیاری دیدیم که همه هستی خودشون رو وقف اهداف عالی اسلام و قرآن کردن و اونچنان از زندگی و دنیای خودشون بریدن که گویی هیچ دلبستگی و علاقه‌ای به اون نداشتن. اونها همون مجاهدان فی سبیل الله هستند که خداوند بارها در قرآن اونها رو ستوده و به نیکی ازشون یاد کرده.
خانواده ما، خب ما 5 تا خواهر بودیم و یه برادر. مادرم که خانه‌دار بودن، پدرم هم روحانی بودن. من فرزند آخر بودم، دختر آخر خانواده بودم. کوچیک بودیم، خب با بقیه بچه‌ها بالاخره ما هم شیطنتایی داشتیم، ولی خب شخصیت هم پدرم هم مادرم خیلی شخصیت کم صحبت می‌کردن. از این مادر پدرای نبودن که دائم تو گوشه بچه‌ها حرف بزنن، میگن باید اینجور باشی، باید اونجور باشی. خیلی با رفتارشون اغلب به ما توجه می‌دادن که چه جور باید عمل کرد و چه جور باید بود. من بطول مدنی هستم، دختر شهید مهراب بطول مدنی، دختر پنجمشون هستم. ایشون بچه شهر آذرشهر از صواب تبریز هستش، نه خیلی نزدیک به تبریز. ایشون اونجا به دنیا آمدن، پدرشون بازاری بودن، پارچه فروش بودن ظاهرن، و خب مادرشون که خانه‌دار بودن. در سن 4 سالگی مادر رو از دست میدن، تک فرزند تنو بودن ظاهرن، از دست میدن. و بعد خب پدرشون ازدواج مجدد میکنن و 3 فرزندم اونا بودن، دو تا برادر پیدا کردن بعد اون یه خواهر. 16 سالشون هم بوده که پدرشون از دست میدن. قبل از اینکه پدر از دنیا بره اومده بودن ایشون قم برای تحصیل، که دیگه بعد از دنیا رفتن پدر مسئولیت بزرگ کردن اون بچه های دی خواهر برادر دیگه به کمک نامداریشون که خیلی خانم مهربون و دوست داشتنی بودن برمیگردن اونجا. خب یه مقدار کارا رو سر سامان میدن، سرپرستی اینا رو سامان میدن، دوباره میان قم برای ادامه تحصیل. و بعدش هم که بزرگتر میشن و تحصیلات مقدماتی قم که انجام دادن میرن نجف برای ادامه تحصیل. و
علامه امینی مؤلف کتاب ارزشمند القدیر واسطه ازدواج آیت الله مدنی در 27 سالگی بودند. خاطره این ازدواج رو از زبان فرزندشون خانم بتول مدنی شنیدنیه.
اینطور که تعریف میکردن هیچ سنخیتی مثلا از نظر منطقه‌ای و اینا با هم نداشتن. ایشون اونجا تصمیم به ازدواج میگیرن که یه دوست بازاری داشتن که از حالا شاید مثلا فامیلی دوری هم داشته، نمیدونم، اونو اونجا نجف زندگی میکرده که هم تبریزی بوده، اونم با خانواده مادر منم آشنا بودی داشتش. ایشون این دوتا رو به هم معرفی میکنه. خب خانواده مادرم هم از خانواده گرچه روحانی نبودن، بازاری بودن همشون، ولی خیلی خیلی متدین و مذهبی و مقید و از این کسایی بودن که خب مثلا زمانهای خیلی گذشته به خاطر علاقه به امام حسین رفته بودن کربلا و اونجا هم مهر و تربت و اینجور چیزا درست میکردن. خیلی مقید بودن و از نظر هم حجاب، از نظر مسائل دینی اینا. و اونا هم اصالتا شوشتری بودن که سالهای زیادی بود اونجا رفته بودن، اونجا زندگی میکردن. دیگه با این معرفی با هم ازدواج میکنن و خب با هم زندگی میکنم. مادرم خیلی خانم بزرگوار و با گذشت و صبوری بودن که فکر میکنم همون جمله معروف امام که فرمودن از دامن زنی که مرد به معراج میره، واقعا یه مصداق بارزش همین ایشون بوده.
مردم را با اخلاق، با محبت، با با اخلاص با عمل به انقلاب دعوت میکردن.
یه روز تو خطبه اعلام فهم بودن چه زنج شده، ممکنه چند بود بنزین داشته باشیم، مردم از ماشین کمتر استفاده کنن. خودش از اون روز به بعد پیاده میرفت برای نماز برمیجاش.
دنیا را حباب دانسته بود و نتونست مقام و دنیا حب و دنیا برایشون مشغولیت ایجاد کنه.
مردم میومدن در ماشین رو باز میکردن که آقا سوار بشه، ناراحت میشد، یعنی میگفت من خان نیستم در ماشین رو به من باز میکنید.
خطبه های نماز جمعه شهید مهراب آیت الله مدنی بسیار غرا و محکم و کوبنده بود، دوستان رو خوشحال میکرد و دشمنان رو ناامید میکرد.
حالا 20 شهریور 1360 منافقان تا به این همه تاثیرگذاری در ماندگاری انقلاب و عامل اتحاد در بین مردم را نیاوردند.
منافقین نوعاً اونهایی که مهره بودند در انقلاب و از یاران واقعی ایمان بودند، اینها را دونه دونه ترور کردند.
آیت الله میر اسدالله مدنی از جوانی در پی شهادت بودند. روزی از بستر بیماری سل بلند شدند و از خدا خواستند که اون رو فدای راه اسلام کنه. ایشون به اقتضای بیماری که در جوانی از اون نجات پیدا کرده بودند، باید در تابستان در مناطق سردسیر ساکن می‌شدند. به همین علت در شهرهای همدان و تبریز به کار تبلیغ می‌پرداختند.
تا کلاس اول و نجف خوندم که دیگه بعدش قضیه همین مسئله ایرانی ها پیش اومد و اینا، که پدر ایشون اون موقع ایران بودن، اومده بودن برای تبلیغ همدان، از این طرف نظام شاهی اجازه نمیداد که برگردن پیش ما عراق، از اون هم صدام اجازه نمیداد که اصلا بیان. مسئله دو طرفه پیش اومده بود و خب خانواده های ایرانی رو که مرتب اذیت میکردن و میگفتن تو ماشین میبردن دیگه. من 3 تا خواهرام ازدواج کرده بودن، یکیشون که خب عروس میرزای ناینی بودن که اونا موندن، ولی اون دوتا کوچیکترا با ما تصمیم گرفتیم که خودمون قبل از این که بیان بریزنمون تو ماشین ببرن، دیگه پدرم که نبودن گیر کرده بودن، اینجوری خودمون یه ماشین بزرگی گرفتیم و اومدیم ایران. خب پدرم بیشتر همدان، سالهای سال از طریق آیت الله حکیم و امام ایشون رو میفرستادن همدان و ترکیه و مناطق سر، چون ایشون دچار بیماری سل شده بودن و معجزه آسا خوب شده بودن، دکترها توصیه کرده بودن فصل تابستون به هیچ وجه نجف نباید بمونید، باید برید مناطق سردسیر، و این بزرگوارا ایشون رو میفرستادن برای تبلیغ به این مناطق، مثل همدان، مثل تبریز، مثل بارا ترکیه، اینجور جاها رفته بودن. خب همدان زیاد چی داشتن، فعالیت داشتن، رفتیم 2-3 ماه همدان بودیم و بعد تصمیم گرفتن که تهران زندگی کنیم. حالا جریان تهران رفتن دیگه، من بچه بودم نمیدونم دلیلش چی بود. بعد رفتیم تهران منزل مرحوم کافی، اونجا بودیم مدتی که ایشون به پدرم خیلی ارادت داشتم، خدمت اونا بودیم و زحمت به اونا دادیم. بالاخره یه خانواده 4 نفره، سخت بود، هوام سرد بود، اونجا بودیم تا اینکه بالاخره یه خونه اجاره کردن و ما رفتیم تو اون خونه بودیم دیگه. 2 سال خورده تهران بودیم که دیگه علمای خرم‌آباد مثل مرحوم قاضی خرم‌آبادی، مرحوم کمالوند و دیگر، حالا من اسمشون تو ذهنم نیست، بزرگای حوزه آمدن تهران و ایشون دعوت کردن برای ریاست و مدیریت حوزه علمیه خرم‌آباد.
وقتی خودمون عامل به دستورات الهی باشیم، راه هدایت رو به دیگران نشون میدیم. آیت الله مدنی از جمله کسایی بودن که با رفتار و گفتار و برخورد شایسته جوانان بسیاری رو به اسلام علاقمند کردن.
اصلا یه که از خصوصیات بارز ایشون که بازم خوبه که بهش اشاره بشه، خیلی جوان و جذبشون میشدن، با اینکه خب سن سالی داشتن و محاسن سپید و بالاخره 60 حدود 60 و اینا، ولی خیلی عجیب بود برخورد ایشون و حالت تعاملی که با جوانها داشتن، خیلی خیلی جذب میکردن جوانها رو. از جمله از جوانهایی که اونجا جذبشون شدن، شهیدان زین‌الدین هستن، برادران زین‌الدین که هم خانواده محترمشون و مادر و خواهرای ایشون با ما خیلی ارتباط خوبی داشتن و بالاخره قریب نوازی کردن اونجا، هم خانواده های قاضی اینا ما رو خیلی بالاخره با ما در ارتباط بودن و خب میگم از جمله جوانایی که جذب ایشون شدن و راهشون بالاخره به اون سعادت رسید این دو شهید بزرگوار بود و خب جوانای بسیاری. این خیلی نکته جالبی بود که هر جا میرفتیم ما خب خیلی به خاطر تبعید و اینا جا به جا میشدیم، اولین گروهی که جذبشون میشدن جوانا بوده. فکر میکنم خیلی با هر سنی که وقتی روبرو میشدن خودشون رو در اون محیط قرار میدادن، خیلی مثلا با جوانها راحت بگو بخند میکردن، باشون شوخی میکردن، این شوخی کردن و خندیدن و باشون حرفایی که جوانها بالاخره یه مقدار بیشتر خوششون میاد اینطوری شروع میکردن ارتباطو. و بعد نکته ها رو یه کمی که نکته های مثلا حالا تربیتی دینی اخلاقی رو هیچ وقت مستقیم منتقل نمیکردن، با همین خندیدن، شوخی کردن، صحبت کردن های خیلی دوستانه با محبت اینطور وارد میشن. خیلی جوان عاشقانه ایشون رو دوست داشتن، خیلی جالب بود. یادمه که مهاباد کردستان که آخرین جای تبعیدشون بود که رفته بودیم، خب اونجا محیطی بود که بیشتر اهل سنت بودن، انتظار نمیرفت که اونجا دیگه جوان ها جذب ایشون بشن و خیلی محیط یعنی میجوری بود که جرأت هم نمی کردن خانواده نزدیک بشن به ایشون. در این حال حدود مثلا 20 نفر از جوان ها من یادم هر شب نماز جماعت میمدن پشت سرشون که عده زیادی از اینا اهل سنت بودن، میمدن پشت سرشون نماز جماعت تشکیل میشد تو خونه، امکانی که برن مسجد هم نبود، تو خونه دورشون جمع میشدن و نماز برگزار میشد. بعد از نماز هم براشون یه مختصر صحبتی میکردن، ارتباطی برقرار میکردن و بعد میرفتن منزلش.
بنده مهدی بنکدار هستم، نوه دختری شهید مهراب آیت الله مدنی. این ویژگی ایشون ذکر کنم به این که ایشون به شدت اهل بکا و گریه بودن. من یادم هست اکثر نمازهایی که ایشون میخوندن همراه با گریه بود، به خصوص در قنوت ایشون حتما عشق میریختن. من بارها و بارها شاهد این عشق بودم و در اون کودکی خودم اصلا به فکر بودم که چرا این اتفاق میفته. این رقت قلب در این حال قاطعیت در برخورد با ضد انقلاب، در برخورد با متخلفین، شاید یکی از قاطع ترین سخنرانی ها و ائمه جمعه ای که به شدت با فتنه‌گران و ضد انقلاب در اوایل انقلاب برخورد میکرد ایشون بود. یعنی دو تا ویژگی کاملا متضاد که به تأسی از جدشون امیرالمومنین در ایشون متولور بود و من در اون دوران این دو تا ویژگی رو خودم درک میکردم و گاهی وقتا برام باعث تعجب بود. اینکه ایشون در اکثر دعاها، در اکثر سخنرانی هایی که نکات اخلاقی به خصوص بحث معاد وقتی مطرح می شد و پاسخگویی در محضر احدیت، ایشون بدون اختیار عشق می ریختن.
علاوه بر رسیدگی به امور مذهبی و دینی و تعلیم و تربیت مردم به لحاظ دینی که خب مردم مرتب مراجعه داشتن، یه خونهی در اختیارشون بود مرتب، من یکی دوباری که رفتیم یادم که از صبح تا شب هم تو مراجعات مکرر مردم بودش. یک فعالیت خوبی که داشتن ایشون اونجا تشکیل قرض الحسنه بود، گرچه خودشون مایه مادی نداشتن که بخوان سرمایه گذاری بکنن، ولی خب خیلی بازاریای رخره توانا بودن، میتونستن و مذهبی بودن، با ایشون همراه بودن، اونها رو تشویق کردن و یک قرض الحسنه تشکیل دادن که خب اون خیلی خوب بود، به مصفندان رسیدگی میکردن و برای خیلی از مردم الان هم اگه از همدان پرسیده بشه خیلی از اینایی که سنشون قد میده این قصه براشون خیلی جالب و مفید بوده و تعریف میکنن.
انسانی که از آلایش ها پاک شد زیر پرچم حکومت عدل اسلامی زندگی کردن به او لذت می دهد و کمک می کند که به هدفهاش زود برسد. پس اول باید متوجه شد این آلودگی ها را برداشت و لحاظا در قرآن ما میبینیم خداوند احدیت جلت عظمته بعد از چند تا قسم فرموده پیروزی و رستگاری مال کسی است که این نفس خودش را از آلایش ها پاک کند. ناامیدی و زیانکاری مال کسی است که این نفسش آلوده باشد. پس اول باید به نفس خودمون بپردازیم و بدونیم که این عیوب نفسانی ما را به مخاطر و هلاکت ها میرساند. باید متوجه شد که به واسطه اون مقدار از تقوا که از دستمون میاد، ما اون مقدار از تقوا را شعار خودمون قرار بدهیم، نتیجهش یه روشنی و روشنایی و آگاهی در نفسمون هست، پیدا می شود که به مقامات بالاتر برسیم.
ولایت پذیری و اعتقاد به ولایت فقیه در زندگی عالم مجاهد آیت الله اسدالله مدنی موج میزنه. ایشون مطیع امر ولایت بودن، چرا که ولی فقیه رو جانشین امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف میدونستن. سرکار خانم بتول مدنی در این مورد برامون میگن.
یکی از ویژگی‌هاشون همین خیلی مهم بود و به چشم می آمد، همین اطاعت از ولی فقیه خیلی، یعنی که از اطاعت هم بالاتر بگیم، ایشون خودشون رو فدای این مسئله کردن. مطرح بود اون موقعی که آیت الله سید محسن حکیم که به رحمت خدا رفتن، خب امام نجف تشریف داشتن، بعضی از دوستان پدر حالا علما و اینا آمده بودن، پیشنهاد کرده بودن بهشون که شما رساله بزنن، الان موقعیت خیلی مناسب هستش. خب پیشنهادهای خیلی زیادی بهشون شد که این کارو بکنن، خیلی اصرار میکردن. ایشون گفتن که با وجود آقای خمینی، حالا اون موقع به عنوان آقای خمینی مطرح بودن، آقای خمینی اصلا همچی چیزی، همچی کاری درست نیست و من باید کمرم رو خم کنم، حالا تعبیر شبیه به این، کمرم رو خم کنم و ایشون از رو کمر من بالا برن، یعنی همچین تعبیری داشتن. در این حد به امام رو شناخته بودن و حاضر بودن که فداکاری کنن و خودشون شخصیت خودشون رو مطرح نکنن، بلکه شخصیت امام رو، همش هم تبلیغ میگم از شخصیت امام میکردن و مردم رو، علما رو به پیروی از ایشون دعوت میکردن. برنامه شهادت هم اینطوری بوده که نماز جمعه، نماز ظهر رو خونده بودن ایشون، دیگه نمازای مستحبی رو داشتن میخوندن بین اون نماز ظهر و نماز جمعه که یک نفر از پشت میاد ایشون رو بغل میگیره، هم اشاره میکنن ابوی تو نماز، که به اصطلاح به اون جوانای محافظه که دورش بودن، جوانای چیز بودن، نه مثلا محافظه رسمی، اینا خودشون جوانایی بودن که خودشون دوست داشتن اونجا باشن، یکی این جوانا جدا میکنه، با زحمت اینو از حاج آقا میندازه، ولی اون دوباره بلند میشه و از پشت بغل میگیره که اون موقع نارنجکایی که به کمرش بسته بوده منفجر میشه، که خام خودش رو به درک میرسونه و ایشونو از پشت و از کمر و باسن اینا همه از بین میره. اون جوان محافظ هم زخم زیادی پیدا میکنه، چند وقت تو بیمارستان بوده و خب ایشون رو دو دست مردم میبرن تا برسن بیمارستان، دیگه قبل از اینکه ظاهرا برسن بیمارستان یا همون لحظه که رسیدن دیگه شهید شده بودن. بعد که میارن لباسشون رو من دیدم، قباشون کامل از پشت و یک قسمت از جلو از کمبالای کمر همه سوخته بود، از بین رفته و جدا شده بود، اصلا نبود.
در ره عشق مرام دگری میباید، سر پرشور و دل شعله وری میباید. ای به پروانه نگویی که در آتش رفت،